شناخت خدای زنده و حقیقی تنها و تنها از راه مکاشفه کلام او میسر است. هر گونه اعتقاد و باور به وجود خدا جدای از اون چی که خداوند آشکار ساخته از وجودش در کتاب مقدس، هر گونه اعتقادی به خدای دیگه منجر به بت پرستی میشه. بت ها فقط از سنگ و چوب ساخته نشدند. بسیاری از بت ها ذهنی هستند. خدایان ذهنی، خدایی که من در دلم بهش اعتقاد دارم. خدای من، باوری به یک خدا جدای از اون چی کتاب مقدس به ما میگه راجع به ذات خدا. و اگر این خدا رو ما پرستش کنیم، این گناه محسوب میشه. کتاب مقدس اونو ممنوع کرد. حکم دوم شریعت، خداوند به موسی چنین گفت: تو را خدایان غیر جز من مباشد. و این خدا خدای تسلیث هست. و چون ذات و ماهیت خدای زنده و حقیقی روحانیه و کاملا ماوراییه، لذا ضرورت داره تا خداوند خودش رو بر ما آشکار کنه، به ما بگه ذاتش چه هست، که هست، چگونه میشه او را شناخت. و خداوند این کار از طریق پیامبران راستینش انجام داده. تمام مکاشفات خداوند و کلام خداوند مکتوبه در کتاب مقدس. و در نهایت مکاشفه آخرین به این شکله که کلام جسم میگرده. خداوند ما عیسی مسیح کلمه خداست، جسم میگرده و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی. این بزرگترین رازه، راز خداشناسی. آفریننده این جهان به جهان پا میگذاره. در یک سری از این درس هایی که ادامه خواهیم داد در هفته های آینده، میخوایم به حیات زمینی خداوند ما فکر کنیم، خداوند ما عیسی مسیح. این درس ها به ما کمک میکنه تا انجیل رو بتونیم بهتر درک کنیم. از بذاری در وهله اول به تولد خداوند فکر کنیم. در اون زمان آگوستوس قیصر روم هست، امپراتوری که بر تخت سلطنت روم تکیه زده، با اشاره انگشتش میتونه چرخ حکومت تقریبا دنیای مسکون رو در اون زمان به حرکت در بیاره. وی به اون قدرت و ثروتش بسیار افتخار میکنه. در اون زمان امپراتوری روم قدرتمنده و اکثر نقاط دنیا تحت کنترلش هست، من جمله ناحیه فلسطین. یکی از کارهایی که آگوستوس بهش خیلی علاقه داره اینی که فهرستی داشته باشه از ساکنین و درآمد نواحی تحت کنترل خودش. به همین علته که سرشماری انجام میده. لوقا در انجیل خودش میگه که آگوستوس فرمانی صادر کرد تا تمام ربع مسکون را اسم نویسی کنند. یعنی هر کس که در محدوده امپراتوری روم هست باید اسم نویسی کنه تا بتونن میزان مالیاتی رو که از اونها میگیرن تخمین بزنن و سرشماری صورت بگیره و حساب کتاب انجام بدن. یکی از کشورهایی که این فرمان شامل حالش میشه فلسطینه. هر ناحیه یک پادشاهی داره که زیر حساب تحت کنترل آگوستوس است. پادشاه اون منطقه هرود کبیر نام داره که دست نشانده آگوستوس امپراتوری روم هست و اون ناحیه رو حکومت میکنه. این فرمان باعث میشه تا تمامی اون یهودی‌ها به جنب و جوش در بیان و به اون شهری برن که طایفه‌شون بهشون بستگی داره. زیرا زمانی که خداوند اون سرزمین موعود رو تقسیم کرد بین 12 قبیله، هر قبیله به یک ناحیه خاص تعلق داره. هر طایفه اسرائیل یک منطقه جغرافیایی خاصی رو داره. در میان افرادی که این فرمان آگوستوس بهشون میرسه و اینا حرکت میکنن، زن و شوهری از دهکده جلیلیه متعلق به ناحیه ناصره. مرد یوسف نجار هست و همسر عقدیش مریم. اینا باید حدود 120 کیلومتر راه رو حرکت می‌کردن به سمت جنوب تا به جایی برسن که به طایفه‌شون تعلق داره و بتونن در اونجا ثبت نام کنن. اینا هرچند که فقیر هستن، اما خون پادشاهی در رگ‌هاشون جاریه. اونا باید به شهر سلطنتی و قدیمی بیت لحم برن که در جنوب کشور هست. در اینجا می‌بینیم اراده امپراتور هست که باعث میشه اونها حرکت کنه، اما در نهایت دست خداوندی که اونها رو هدایت میکنه و به اون سمت، به سمت جنوب روانه میکنه. اونها بعد راه زیادی رو حرکت کنن. به احتمال زیاد مریم روی الاغی هست و اون پیاده، یوسف پیاده حرکت میکنه چون فقیر هستن. ساعت ها و شاید روزها در حرکتن. یوسف بسیار نگران و مضطربه و مریم هم که حامله است از خستگی تقریبا رو به مرگ است. تا اینکه در نهایت میرسن به بیت لحم، اما به خاطر اون شرایطی که هست، یهودی‌ها جابجا شدن، عده‌ای که به بیت لحم تعلق نداشتن اومدن برای سرشماری و ثبت نام، دیگه جایی برای اونها توی مسافرخونه نیست. مسافرخونه مملو از مسافرها و غریبه هاست و اینا چون جایی رو نداشتن در حیات اون مسافرخونه و یا مهمانخونه جایی رو میگیرن، جایی که حیوانات رو نگهداری میکردن و در اونجاست در شب اول مریم پسر اولش رو به دنیا میاره و حتی گهواره ای رو هم ندارن تا اون بچه رو بذارن. پس اون طفل رو در قنداق میپیچن و در اون آخر اون جایی که علوفه حیوانات میذارن به جای گهواره خداوند ما رو اون طفل رو در اون قرار میدن. روز بعد به تب اون مهمونخانه بیدار میشن، مردم میرن به کار روزانهشون که سرشماری هست، اسمشون رو بنویسن و غیره، بدون اینکه واقعا آگاه باشن که بزرگترین حادثه تاریخ روی داده. ما نمیدونیم یک حادثه تاریخی و بزرگ شروعش از کجا هست. در واقع هر طفلی که به دنیا میاد مثل یک جعبه است، مثل یک راز ناگشوده است و چه آیندهی برای او خواهد بود. تنها یوسف و مریم هستن که از این واقع آگاهن و افتخار به دنیا آوردن مسیحای موعود رو دارن، پسر خدا که در این خانواده به دنیا میاد از روح القدس. مریم که حامل شده یه دختر روستایی و عروس بسیار ساده و شوهرش نجار است. در کتاب پیامبران راستین، در نوشته های پیامبران راستین اشاره های زیادی هست به مسیحا، محل تولدش، خانوادهش و همه اینها، نبوت های فراوانی اشاره شده که مکان دقیق رو حتی پیشگویی کردن. به عنوان مثال میشه به میکا اشاره کنیم، فصل 5 آیه 2 و چنین میخونیم: و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میدید فرمان امپراتوری روم هست که اونها را از ناصریه حرکت میده تا بیان به سمت بیت لحم، اما دستی قدرتمندتر پشت اون هست و این دست و مشیت خداونده که اونها را هدایت میکنه، نه تنها اونها را بلکه تمام وقایع دنیا را، بلکه زندگی من و شما رو و ما رو میاره به اون جایی که باید باشیم. خداوندی که نقشه و برنامه خودش رو دقیقاً به اجرا در میاره، خداوندی که دل فرعون رو سخت میسازه، خدایی که کورش کبیر رو بدل میسازه به خادم خودش که میفرسته یهودیان رو تا اون معبد رو از نو بسازن، خدایی که نبوکدنظر رو که امپراتوری قدرتمند بابل هست بدل میسازه به خدمتکار خودش، خداوندی که به راحتی غرور و جاه طلبی آگوستوس رو در جهت برآوردن نقشه خودش به کار میگیره. بعد بذارید فکر کنیم به اطرافیان اون طفل. هرچند ورود یوسف به صحنه حیات بسیار بی صدا و بدون تمطراق، یوسف و همسرش میان به اون مسافرخونه و اون شب خداوند ما به دنیا میاد، شهروندان بیت لحم حتی به خواب هم نمیدیدن که چه اتفاقی در بینشون روی داد. امپراتوری روم نمیدونه اون طفلی که به دنیا اومده روزی در زیر همون پرچم عقاب نشان امپراتوری روم پیام مسیح گسترش داده خواهد شد در کل امپراتوری. بیت لحم به زندگیش، به کار روزانهشون ادامه میدن، اما وقتی که خداوند ما هنوز به دنیا نیومده و ما مریم رو میبینیم که حامله است و میره به دیدار الیزابت، الیزابت که شوهرش کاهن است و پیر شده و فرشته به اون الیزابت این وعده رو داده، به کاهن این وعده رو داد که صاحب فرزندی خواهند شد که یحیی تمیدهنده است. زمانی که مریم حامله به دیدارش میره، کلام میگه که نوزاد در شکم مادرش، در شکم اون زن سال خورده به جنبش در اومد. به همین شکل وقتی که خداوند به این دنیا پا میذاره، در اون دنیای قدیم یک جنبش هایی دیده میشه، در اون دنیای کهنه و در حال مرگ جوانهایی از امید و انتظار هست، در اینجا و اونجا اون جانهایی که مشتاق خداوند بودن، جانهایی که جویای حقیقت بودن، میبینیم که اینا حرکت میکنن به سمت بیت لحم و میان به جایی که اون طفل هست. حالا میخوایم به این گروه، این افراد دقت کنیم، گروه های مختلفی که جویای حقیقت هستن. در ابتدا چوپان ها رو داریم که اینا در مراتع اطراف بیت لحم هستن، اونچه که پادشاهان این دنیا متوجهش نشدن. اون چوپان ها به نظر میرسه به خاطر زندگی که داشتن، به خاطر اون زندگی بیریا و اینکه در دعا و تأمل بودن و دلهاشون آماده شده بود. این فرشتگان این حقیقت رو بر اون آشکار می‌سازن. اون حقیقتی که حتی فریسی‌ها با اینکه در میان جاه و شکوه معبد زندگی می‌کردن برایش واقف نبودن. کاتبین که کلام عهد عتیق رو تدریس می‌کردن اما دیدگان باطنیشون کور بود، معنای نبوت ها رو درک نمی‌کردن. کاتبین متوجه این حقیقت نشدن. اما اون چوپان‌ها دلهاشون آماده است و جویای حقیقتن و فرشتگان اون شبانها رو میبینن و پیام رو به اونها میرسونن. بعد میخونیم که چوپانها با سرعت به سمت آبادی میان تا اون تف رو ببینن و پرستش کنن. پس این گروه اول هست، یک سری افراد ساده دل و پاک دلن که به دنبال حقیقت میگردن و این عده کسانی هستن که جزو شاگردان مسیح میشن و بعدن اکثریت شاگردان مسیح از این گروه افراد هستن، افراد ساده، عادی، بیریا، کسانی که به دنبال حقیقت بودن. و بعد از اون میخونیم که در معبد نیست کسانی بودن که جویای حقیقت بودن، شمعون و حنا. اینا نماینده کسانی بودن که سرسپرده کتاب مقدسن. اینا کتاب مقدس روز و شب مطالعه میکنن، با حقایقش آشنایی دارن و زمانی که خداوند ما 8 روزش میشه مطابق سنت یهود اون طفل ختنه میشه تا تحت شریعت وارد اون عهد قدیم بشه و بعد از مدت زمانی که ایام طهارت مریم به کمال میرسه اون طفل رو میارن به معبد تا تقدیم کنن، زیرا اولین پسر رو، نخست‌زاده رو، باید هر خانواده یهود این کار انجام میداد. حالا یوسف با مریم طفل رو به معبد آورده و اتفاق غریبی میفته. خداوند معبد وارد معبد خدا میشه. اما تعداد بازدید کنندگانی که به این واقعه دیدگانشون واقعا باز میشه بسیار کم هست، چون ظاهر اینا بسیار فقیرانه است و این رو از اون هدیه‌ای که اعطا میکنن میبینیم، چون باید برای اون طفل قربانی بشه. قربانی معمول یا گاوه یا گوسفند هست، اما اگر فرد فقیر باشه جوجه کبوتری رو قربانی میکنن. طبعا کاهنان چندون خوشنود نیستن چون چیزی بهشون نمیرسه، جوجه کبوتر که گوشت زیادی نداره. اما در ظاهر فقیرانه این زوج و اون طفلی که به معبد آوردند، کسانی در معبد هستن که دیدگان روحانیشون واقعا باز شده و یکی از اونها شمعون هست که پیرمردیه که در معبد زندگی میکنه و میاد و او رو در آغوش میگیره. و فرد دیگه هم هست به نام حنا که اون بیوه‌زنی هست که عمرش رو در معبد میگذرن، در گوشه ای از صحن معبد زندگی میکنه، دائم کلام میگه، با روزه‌داری و تأمل در کلام چشمای باطنش واقعا پاک شده. اون تشخیص میده مسیح رو و این دو شهادت میدن و خدا رو ستایش میکنن و شمعون خدا رو ستایش میکنه که قبل از مرگش نجات دهنده قوم رو دید. حالا این شبانها و قدیسانی که در اون نزدیکی بودن و شاهد تولد مسیح بودن و دیدن که نجات دهنده جهان به دنیا اومده، اونا فاصله زیادی نداشتن. اما کسانی هم بودن که در فاصله بسیار دورتری زندگی میکردن، کسانی بودند که در شرق زندگی میکردن و اینها مجوسیان هستند. اینها اعضای طبقه تحصیل کرده زردوشیان هستند که از شرق به دیدار مسیح میان، کسانی که خزانه علم و فلسفه و فنون و پزشکی و اسرار مذهبی هستند در اون جهان قدیم. هر آنچه که علم و دانش و فلسفه داره در اون سوی رودخانه فرات به این گروه تعلق داره، مجوسیان عهد عتیق. و تاریخ نویسانی مثل تاکیتوس و یوسفوس که اینا تاریخ باستان رو می نویسن به ما میگن که در اون زمان مردم انتظار آمدن یک پادشاه بزرگ رو در اون منطقه یهود می کشیدن. به علاوه بعضی از ستاره شناسان هم مثل کپلر وقتی که محاسبه کرده که گفته در اون زمان یک ستاره نورانی هم در اون آسمان دیده شده. در صورت مجوس ها با دیدن اون ستاره و اون نشونه آسمانی اونو دنبال میکنن. اینا چون کارشون علم نجوم و طالبینی و این برنامه ها بود، هر پدیده غیر طبیعی رو که در آسمان میدیدن اینا عقیده داشتن که در روی زمین هم یه واقعی روی خواهد داد. پس اینا یه سری خرافات دارن، ستاره ها رو حرکتشون نگاه میکنن، این ستاره نورانی رو میبینن و در ذهن میدونن که یک پادشاهی در یهود قرار بیاد. به این دلیل اینا راه میفتن. اما در اندرون اونها باید یه تمنای عمیق‌تری باشه که میخوان خدای واقعی رو بشناسن. تحقیقشون ممکن از روی کنجکاوی و یا گمان زنی باشه، ولی خداوند اونها رو به سوی حقیقت راهنمایی میکنه. همیشه هم به همین شکل خداوند به جای اینکه جهالت ما رو به باد انتقاد بگیره، با زبانی که قابل فهمیدن هست با ما صحبت میکنه. و به این شکلی که این مجوسیان هم که در فاصله بسیار دورتری هستن به سوی حقیقت حرکت میکنه. و میبینید طالبینی بدل میشه به علم ستاره شناسی بعد از گذر زمان، معجون سازی با گذر زمان بدل میشه به علم شیمی، و دوره رنسانس که بدل میشه به اصلاحگرا در کلیسا و غیره. و این گونه است که از این شیوهایی که درش خرافه و اشتباه و دروغ و نمیدونم غیره بوده، بدل میشه به راهی که به حقیقت منتهی میشه. شاید دیدار اونها یک پیشگویی هست، دیدار این مجوسیان، از اینکه در دنیای آینده غیر یهودیان هم مسیح رو خوش آمد میگن و همه برکات و غنای علم و فلسفه و ثروت جهان غرب رو میارن به پیش پای مسیح. از این گروه هایی هستن که جویای مسیح هستن و میان تا او رو پرستش کنن. اما در ورای این افراد کسی دیگه هم هست که به اون طفل خیره شده، شمعون و حنا و اون حکمت و پرهیزکاری که دارن. مجوسیان با هدایای گرانشون از شرق میان، اون آگاهی و علمی که دارن. اما هرود هم مشتاق دیدن مسیح هست. هرود پادشاهی که در اون زمان در اون ناحیه حکومت میکنه. تاریخ نویسان به ما میگن که این فرد بسیار فرد شریریه. اون تخت پادشاهی داوود نبی رو غصب کرده. و بعد از اون مکابیان بودن که جنگیدن، حتی به جای اونا بر تخت نشسته. این فرد از یه طبقه پایینی هست که خودش رو کم کم به جای رسونده. مردمی که تحت تسلطش هستن به شدت ازش نفرت دارن و تنها به خاطر اینکه امپراتوری روم ازش پشتیبانی میکنه قدرتش رو حفظ کرده. این با سخت کوشی و تلاش و غیره و با جاه طلبی و غیره خودش رسونده به جایی و قدرت رو محکم حفظ کرد. و برای رسیدن به قدرت از هیچ جنایتی چشم‌پوشی نکرده. همسرش رو به قتل رسونده، 3 اسب سرهاش رو به قتل رسونده، به علاوه تعداد بسیاری از دوستان و نزدیکانشون، تا به اون قدرتی که میخواد برسه. اما اکنون شنیدی که پادشاهی، این وقتی که مجوسیان میان دنبال اون پادشاه میگردن، به تب میان توی پایتخت و این خبر به گوش هرود میرسه و اونا رو صدا میزنه و ازشون میپرسه که شما به دنبال چی کسی هستی؟ وقتی که اعلام میکنن به دنبال پادشاه یهود اومدیم، این ترس در دل هرود ایجاد میشه و قصد داره تا او رو نابود کنه. اما با اون ریاکاری که داره قصدش رو پنهان میداره. به مجوسیان میگه شما برید و مکان و خونه او رو دقیقاً پیدا کنید و بیاد به من بگید. و بعد از علمای یهود سوال میکنه و اونا میگن مطابق پیشگویی انبیا مسیحای موعود در بیت لحم به دنیا میاد. و اینگونه است که اون مجوسیان میرن و خداوند رو میابن. اما هرود نقشه دیگه‌ای در سر داره. هرچند که اون مجوسیان بهش نمیگن، زیرا خداوند به اونا هشدار میده در خواب که بر نگردید و به جای دیگه ای برید. و در نتیجه هرود وقتی که با خبر میشه، اونا رفتن و بهش اطلاع ندادن، سربازاشون میفرسته تا کودکان زیر 2 رو در ناحیه بیت لحم به قتل برسونه تا مبادا اون طفل به دنیا بیاد و پادشاه بشه. از روی ترسش این کار انجام میده. اما قبل از این که این کار صورت بگیره، خداوند در رویایی به یوسف میگه که اونجا رو ترک کنه و به مصر بره. میبینید هرود با همه قدرتی که داره نمیتونه مانع مشیت و اراده خداوند بشه. و اونها به مصر میرن، در مصر باقی میمونن تا زمانی که هرود از دنیا بره و بعد به ناصریه برگردن. اما بعد از یه مدتی که هرود میره، اونها به ناصریه که محل زندگیشون بود بر نمیگردن، زیرا اونجا تحت حکومت آرکیلاسه. آرکیلاس پدرش پادشاه خونباری هست و او هم فرد بسیار خونباری است. لذا به اون ناحیه نمیرن و میرن به بیت لحم. و میبینی در اینجا اون قدرت‌های زمینی رو میبینیم که با کار مسیح و بشارتش در ضدیت هستن و قتل نابودیشو دارن. اما نمیتونن چون مشیت خداوند اجازهش نمیده. از این دیدیم چه گروه‌هایی هستن. یه عده‌ای دنبال حقیقتن و به علاوه دشمنی هم وجود داره. این تولد خداوند ما عیسی مسیح است. اما بین تولد خداوند تا زمانی که خدمت زمینیش رو شروع میکنه یه سالیان ساکتی وجود داره در ناصریه. کتاب مقدس به هیچ موضوعی در این زمینه اشاره نمی‌کنه. رخدادایی که در مورد تولدش هست کاملا ثبت شده، ما تصویر کاملی داریم. اما بعد از اینکه از مصر برمیگردن، کتاب مقدس صحبتی نمی‌کنه راجع به زندگی، نوجوانی و کودکی خداوند ما. یک پرده ضخیمی روی اون اطلاعات کشیده شده. گاهی زندگی نامه افراد مهم رو وقتی می‌خونیم، اون وقایع کودکی و نوجوانی خیلی نقش مهمی دارن در شکل‌گیری زندگی اون فرد و ما شاید علاقمند بودیم تا اینها رو بدونیم. اما اینها مثل یک گلستانی هست که کاملا از دید ما مخفی نگاه داشته شده. تنها یک شاخ گل هست که گویی از سوی این گلستان به سوی ما پرت شده و اون زمانی هست که خداوند ما در سن 12 سالگی به معبد میره. و جایی که سکوت هست به طبع آدمی این کنجکاوی شدید رو داره و سعی میکنه تا این خلأ رو با تخیلاتش پر کنه. و همین دلیل در اون کلیسای اولیه اناجیلی نوشته شده به نام اپوکریفا، اینا علاوه مکاشفه کلام خداوند هیچ ارزشی نداره. در کلیسای پروتستان اینا ازشون استفاده نمیشه چون مکاشفه خداوند نیست. اینا رو یه افراد شاید یهودی و یا مسیحی چیزی که دوست داشتن نوشتن. حقایقی درش هست اما اکثرش خرافات و تخیلات و غیره است. و اینا پر از کارها و معجزاتی هست که مسیح در کودکی انجام میداده. اما از لحاظ کلام خداوند هیچ ارزشی نداره. در اونجا میخونیم که مسیح نمیدونم با همبازیاش بازی میکرد، زبان حیوانات رو بلد بود و غیره و غیره. این مطالب بی ارزش و افسانه وارد دین اسلام هم شده، وارد منابع اسلامی هم شده، اما هیچ ارزشی نداره. در اون دوره زمانی کتاب مقدس کاملا سکوت اختیار می‌کنه و این به ما یادآور میشه جایی که خداوند یه حقیقتی رو پنهان داشته بهتره که دست به حدس و گمان زنی نکنیم. همینقدر کافیه بدونیم که خداوند ما در قامت و حکمت رشد کرد و همچنین در محبوبیت نزد مردم و خدا. او یه طفل واقعی بود، همه مراحل طبیعی یک طفل رو سپری کرد تا به بلوغ کامل رسید و همچنین از لحاظ ذهنی و فهمی باید رشد کنه و شخصیت شکل بگیره. اما هرچند که ما نمیتونیم حدس بزنیم که چی روی داد، اما با اون اطلاعاتی که کتاب مقدس به ما میده و راجب رسوم اون زمان میدونیم، میتونیم این رشته گسسته رو به شکلی به هم وصل کنیم تا حدی درکی داشته باشیم که چگونه از کودکی به نوجوانی و سن بلوغش رسید و زمانی که خدمتش رو در 30 سالگی شروع کرد. ما میدونیم که مریم و یوسف اینا یهودیای خداپرستی بودن و خونه اونا جایی بود که واقعا واسه جلال خداوند میشد. خانواده‌ای که خدا ترس، باهوشن، زحمتکشن. یوسف که پدر خانه است مرد حکیم و مقدسیه و در اناجیل اشاره‌ای به یوسف نشده زمانی که خداوند خدمتش رو شروع میکنه، فقط نام مریم هست و به عنوان مادر مسیح. و این باعث شده ایده از مسیحیان فکر کنن که خداوند یوسف که پدر زمینیش هست او رو از دست میده در زمان کودکی و بزرگ کردن خانواده و غیره به عهده او گذاشته میشه. اما مریم یه زن مذهبی و مقدسیه که طبع شعر داره، حتی اون شعر رو که سروده پر از اشاراتی هست به عهد عتیق، کاملا با کلام خداوند آشنایی داره و فردی که بسیار فروتن و خاضعه. اما چنان که کلیسای کاتولیک میگه یک ملکه آسمانی و بیگناه نیست. اون اشتباهی است که کلیسای کاتولیک میکنه و میگه اون یک ملکه آسمانیه و رحمش پاکه و دیگه صاحب بچه ای نشده. اما اینا کاملا اشتباه، یک زن مقدسه، یک زن گناهکار مثل همه انسان ها، اما شریعت رو میدونه، پرمحبته و تنها حاله تقدیسی که داره همینی که مطابق اون چی که میدونه بر اساس شریعت زندگی میکنه. یک یهودی واقعا خداپرستی است. مسیح در چنین خانواده بزرگ میشه و چنین مادری از او پرستاری میکنه. کسان دیگه هم در اون خونه هستن. خداوند ما خواهران و برادرانی داره. از 2 نفر اونا در کتاب مقدس یاد شده، یهودا و یعقوب، که رساله های اونا در کتاب مقدس هست در عهد جدید. این رساله ها رو که میخونیم تا حدی میتونیم با شخصیت اون 2 برادر آشنا بشیم. به نظر میرسه این لحن این رساله بسیار خشن هست. به نظر میرسه اینا افراد خشن و بی‌ملاحظه‌ای بودن و هیچ کدوم از اونا در زمانی که خداوند ما زنده بود در زمان خدمت زمینیش به ایمان نیاوردن. همه اونها زمانی که رستاخیز کرد بعدا اون ایمان آوردن. و علتش هم که این کلام خداوند گفت یک نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خیش. شاید اشاره به این داره، رفتاری که خواهر برادرای ناتنیش نسبت به او داشت، اشاره داره به سالهایی که قبل از اینکه خدمت شروع کنه. و خداوند آموزش‌های اولیه خودش رو مثل بقیه بچه‌های یهودی در اون زمان در خونه میدید و همچنین در کاتبینی که در کنیسه زندگی میکرد. این کاتبین کارشون این بود تا شریعت رو و اون قوانین یهود رو تعلیم بدن به بچه‌ها. و خداوند هرچند که در خانواده فقیر بود اما با تعالیم اونها آشناست، هرچند که وارد اون دانشکده الهیات اونها هرگز نشد چون فقیر بودن. و همین علتی که کاتبین با لحن تحقیر کننده ای میگفتن که او هرگز تعلیم ندیده، زیرا وارد دانشکده ای که فریسیان تعلیم میدادن هرگز به اونجا نرفت. اما این علاقه و این آگاهی در او هست، مطالعه میکنه، با حقایق روز آشنا هست و با فکری باز به اون سه منبعی که در دست داره برای شناخت خدا رجوع میکنه. یکی از اونها کتاب مقدس هست که مطالعه میکنه، یکیش آدمی هست، ذات آدمی و همچنین طبیعت، و از اینا در موعظاش بعدن خداوند استفاده میکنه. وقتی که کلام خداوند رو میشنویم صحبت میکرد، بارها و بارها از عهد عتیق نقل قول میکنه، واضحه او که کاملا ذهنش رو با این مطالب آشنا کرده و اینا خوراک فکر و روزش بوده. و مطالعه عهد عتیق رمز موفقیتش وقتی که بشارت میده و به تعلیم و موعظه‌هاش این قدرت و اقتدار رو میده، چون دائم داره از نوشته های پیامبران نقل قول میکنه. اونها رو به زبان اصلی عبرانی میخونده، در اون زمان ترجمه اونها وجود داشت به زبان یونانی که در دسترس همه مردم بود. در اون زمان ناحیه فلسطین زبان عبرانی تقریبا یه زبان مرده به حساب میاد، زبان لاتین هم به همین شکل، مثل این که الان زبان عبرانی به این شکل، مثل الان فرض کنین زبان لاتین در کشور غرب یه زبان مرده است، در صورتی که مثلا چندین قرن پیش این زبانی بود که در دانشگاه ها و آدم های تحصیل کرده همه بر این زبان آگاهی داشتن. اما خداوند هرچند که تحصیلات دانشگاهی نداشت اما زبان یونانی رو کاملا برش واقف بود و اون رو فرا گرفته بود. و زبانی که معمولا باهاش صحبت میکردن زبان آرامی هست، زبان آرامی که از شاخه‌های زبان عبرانیه، و در اناجیل گاهی این واژه‌های عبرانی رو ما میخونیم، مثل عنوان مثال در مرقس فصل 5 میگه تلیتا قومی و یا ایلوی ایلوی لما سبقتنی، اینا واژه‌های عبرانی هست. توی ترجمه انگلیسی هم حتی خود عبرانی رو نوشتن. در اون زمان امکان فراگیری زبان یونانی در دسترسی همه بود، پس خداوند اینو به راحتی فرا گرفت. فرض کنید یه بچه دهاتی که در کوهستان‌های نمی‌دونم کردستان و یا لرستان هست، این میتونه زبان فارسی رو یاد بگیره، خیلی راحت هست براش. به همین شکل فراگیری زبان یونانی براش آسون بود. پس به احتمال زیاد خداوند ما به سه زبان تسلط داره: زبان عبرانی، زبان یونانی و همچنین آرامی. زبان یونانی کامل ترین زبانی است که افکار فلسفی و غیر مذهبی رو میشه به اون بیان کرد. و در اونجا در اون دهکده کوچکی که هست، خداوند میتونه زندگی مردم رو و رفتارهای اینها رو کاملا از نزدیک ببینه. هرچند که دهکده حقیری هست و ضرب المثل شده بود اونجا و میگفتم مگر میشه از ناصره چیزی خوب پیدا بشه، جای بسیار دور افتاده، اما در اونجا خداوند زندگی اون مردم رو مورد مطالعه از نزدیک زندگی اینها رو میبینه. اما زمانی که خدمتش رو شروع میکنه، وقتی که صحبت میکنه، کاتبین و کسانی که میشنیدن واقعا به حیرت در میافتادن، میگفتن مگه آیا اون نجار نیست؟ چگونه ممکنه چنین حکمتی رو داشته باشه؟ و این مطلب هم که در چه خانواده‌ای خداوند بزرگ میشه بسیار اهمیت داره. از بین همه اون خانواده‌ها خداوند پدر آسمانی پسرش رو میذاره در یک خونه زحمتکش، یک مردی که کارگره و زحمتکشه. اینگونه که خداوند بر زحمتکشی و تلاش آدمی مورد تایید میزنه. از در اون زمانی که دوره که در اون دهکده هست، خداوند با خصوصیات، با روحیات، با فرهنگ مردم، با همه اون چیزهایی که زندگی اونها تشکیل میشه آشنا میشه و بعد از اینا در موعظه‌هاش استفاده میکنه. کسانی که اون منطقه فلسطین رفتن میگن که از جاهای بسیار دیدنی هست، بسیار زیبا هست. ناصره در دره‌ای واقع شده، اطرافش کوههای زبولون محاصره کردن، خونهایی که سپید و شاخهای انگور و زیتون از دیواراش آویزونه، باغهایی داره با زیتون، درختهای انجیر، انار و غیره، و حصارهاشو معمولاً درختهای خارداری که پر از گل هست. در پشت این دره یه تپه حدود 200 متر که پشت اون کوه بلند هرمون هست که برف میگیره. پس اون ناحیه جغرافیایی زیبایی هست. تنها نکته ای که در این دوره زندگی خداوند به ما داده شده زمانی که اون 12 سال داشت و او رو به معبد میبرن. هر ساله همراه والدینش به اورشلیم میرفت خداوند ما، چون این رسم یهود هست. حداقل یک بار در سال برای اون جشن پسخ باید به معبد میرفتن. تنها موردی که بهش اشاره شد زمانی که او 12 سالش بود و اینا باید یک فاصله حدود 90 کیلومتر رو حرکت میکردن با پای پیاده تا برسن به اورشلیم. در بین راه کاروان ها از زائرین دیگه هست که اینا با هم همراه میشن و شاید هفته ها طول میکشه و اینا صحبت ها رو رد و بدل میکنن و همه با شور و شوق به سمت اون پایتخت حرکت میکنن، جایی که تاریخ قوم رو و خاطرات تاریخیش در اونجا هست. در طول اون دوره عید اورشلیم پر از جمعیت میشه، شاید از 50 کشور مختلف یهودیان با زبانهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف میان اونجا تا در اون مراسم شرکت کنن. در اون مورد خاص زمانی که خانواده بر میگردن با اون کاروان و تعداد زیادی که هست، در میابن که مسیح همراهشون نیست. خداوند هرچند که به دانشکده الهیات یهود نرفته بود، اما در معبد اونها رفته بود و صحبت‌های اینا رو شنیده بود و میدونست نظرات این کاتبین و این علما یهود چی هست، چگونه کلام رو درک میکنن. و زمانی که پدر مادرش میان میبینن که داره سوال میکنه راجع به اون حقایق، تصویری به ما میده از ذهن مسیح که چگونه جویای حقیقت هست. وقتی که مادرش رو توبیخ میکنه و میگه برای چی همراه ما نیومدی، خداوند چون این جواب میگه از چه مرا طلب میکردید، مگر ندانستید باید در امور پدر خود باشم. گاهی مفسرین مسیح این سوالو کردن از خودشون که آیا مسیح از همون ابتدا میدونست که مسیحای قوم هست، و یا از چه زمانی به این حقیقت پی برد، از چه زمانی این به ذهنش رسید که او مسیحای قوم هست. این پرسش ها ذهن اندیشمندان مسیحی رو به خودش مشغول داشت. شاید اون پاسخی که خداوند داد و گفت از بهر چرا مرا طلب کردید، آیا ندانستید با در امور پدر خود باشم، حتی یک لحظه هم نیست که به اون مأموریتی که داره فکر نکنه. از سفرهای بعدی هم که به اورشلیم دارن بدون شک تأثیر زیادی میذاره در رشد فکری و بلوغ ذهنیش و همچنین دیدار از علمای دین و اون حکمتی که علمای دین داشتن و به اون شهره بودن. و در نتیجه همین سفرهاست که پی میبره به فساد کامل سیستم دینی اونها و نیازی که به اصلاح داره. این شرایط اون دور است، جایی که خداوند به دنیا آمد و در اون مکان رشد کرد و بزرگ شد. کلام خداوند میگه که نور به این جهان اومد اما جهان تاریکی رو دوست داشت. کلام میگه که مسیح به میان قوم خودش اومد و قوم خودش او رو نشناخت. نه تنها او رو نشناخت بلکه او رو رد کردن. همچنین خوندیم که هرود قصد نابودیش رو داشت، همون کاری که قوم یهود انجام داد. در نهایت اون ضدیت و دشمنی رو خودشون رو نشون دادن. پس میبینید در این تصویری که ما داریم از تولد خداوند ما، گروه هایی هستن که مشتاق حقیقت هستن، مجوسیان هستن که از شرق حرکت میکنن، اینا طالبین هم به دنبال طالب و غیره را افتادن، اما در نهایت میرسن به حقیقت. مثل عده زیادی از ایرونی ها دنبال طالب و بختشون اومدن به جهان غرب، پاشون به کلیسا باز میشه و این گونه است که خداوند اونا رو میاره و با حقیقت آشنا میشه. و در کنارش اون ضدیت رو میبینیم، هرود رو میبینیم. اینا به این شکل جهان باقی میمونه، یک عده جویای حقیقتن و یک عده یک قدرت‌هایی در ضدیت و دشمنی با کلیسای مسیح هستن، قصد نابودیش رو دارن. مسیح پسر یگان مولود پدر هست، پسر خدای زنده، مولود اما آفریده نشده، او تجسم میابه به این جهان میاد. اما میبینید حتی در ادیان زمینی هم ضدیت باهاش هست. ما از بچگی بهمون یاد دادن لم یلد و لم یولد، زاده نشده و نمیزاید. کاملا برای یک فردی که با این بزرگ شده وقتی که میاد راجب خداوند میشنوه که تجسم یافت که این مولود یگانه زاد پدر هست، برای این فردی مثل کفر میمونه. از می دیدی این دشمنی هست، این سیستم هایی هست که علیه کلام خداوند هست، اما خداوند از بین اینها در کار هست، میاره به اون شیوهی که میدونه مردم رو تا با این حقیقت آشنا بشن و اونها رو نجات بده. امیدواریم در هفته آینده راجبه شرایط اونجا صحبت کنیم، راجبه گروه های مختلفی که در بین قوم یهود بودن، مثل کاتبین، فریسیان، که اینا چگونه فکر میکردن، جامعه یهود به چه شکل بود وقتی که خداوند خدمتش رو شروع کرد.